صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند یکتا و ای پدر آسمانی، عنایت فرما که این روز را با قدرتی که تو توسط عیسی مسیح به بندگانت عطا می کنی در هدایت و طریق تو به سر برده و رضای تو را فراهم نموده و به تو نزدیک تر شویم. زیرا ای خداوند مهربان، اگر با تو باشیم فیض و رحمت تو نصیب خود خواهیم ساخت و ترس و نگرانی و تشویش فکری از ما دور خواهد شد. زیرا هر جا که تو باشی آرامش هست، اطمینان هست، تسلی جان هست و حیات جاوید. خدایا قلب‌های خود را می‌گشاییم تا نه فقط کلامت را بشنویم و بپذیریم، بلکه تا تو وارد قلب‌های ما بشی و مالک و راهنما و هادی و خدای ما باشی و ما را از سیرت و صفات خود لبریز سازی تا رفتار و اعمال و افکار ما شایسته و مقدس و پسندیده تو باشد. این دعا و تمنا را به نام مقدس منجی بشریت، یعنی به لیاقت عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. آغاز کلیسای عیسی مسیح، اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین قسمت از انجیل مقدس. بر اثر ظهور وعده آسمانی عیسی مسیح و وعده‌ای که خدا یکتا مبنی بر نازل شدن روح القدس بر برگزیدگان و رسولانش فرموده بود، عیسی مسیح با قدرت آسمانیش کار خود را از طریق رسولان، آن هم با قدرت خدایی و جرأت و شهامت استثنایی انجام می‌دهد. او با فرستادن روح القدس بر رسولان، آنان موفق می‌شوند که به وسیله حلول روح خدا در آنها پیام انجیل مقدس را در ظرف چند ماه به هزاران هزار نفر رسانیده و بسیاری را به سوی عیسی مسیح و ایمان به او هدایت نمایند. یکی از خصوصیات این نهضت یا ایمان جدید در عالم این بود که همه از یک سفره غذا می‌خوردند و جزء وظیفه هر ایماندار محسوب می‌شد که فقیران و بیچارگان و بیوه‌زنان را در پناه خود نگاه داشته و اجازه بدهند که از سفره آنها غذا بخورند. در حقیقت یک مشارکت مخصوصی که از محبت ریشه گرفته بود حکم فرما بود. در ابتدای توسعه مسیحیت غالب افراد یهودی نژاد بودند که به مسیح ایمان می آوردند، اما کم کم بشارت انجیل به نقاط مختلف می رسید و غیر یهودیان نیز به جمع کلیسا اضافه شده و در مشارکت ایمانداران شریک و سهیم بودند و مسلما به خاطر تفاوت آداب و رسوم و حتی زبان و به خاطر کثرت جمعیت در چنین موقعیت و حالاتی مشکلاتی نیز پیش می آمد. از اونجا که کتاب اعمال رسولان تمام حقایق را برای ما بازگو می کنه، در فصل ششم به یکی از این مشکلات اشاره شده و نشان می‌دهد که چگونه رسولان عیسی مسیح مشکلات را حل می‌کردند. اما شاید هدف اصلی از بیان این مطالب که در فصل ششم آمده است معرفی یکی از شاگردان شایسته عیسی مسیح یعنی استیفان باشه که چگونه این جوان با قدرت روح خدایی از حکمت الهی پر بوده و بشارت عیسی مسیح را بی‌محابا و با شهامت کم نظیری به همه میرسانید. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل ششم از کتاب اعمال رسولان بگشایید تا آیات این فصل را در ادامه مطالعه کلام خدا با یک دیگر بخوانیم. اگر شما شنوندگانی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و هنوز انجیل مقدس رو در اختیار ندارید ولی مایل هستید که کلام خدا رو داشته باشید و خودتون رو بخونید و روی آن تفکر و تعمق کنید، ازتون دعوت میکنم که حتما برای ما نامه بنویسید تا کلام خدا رو براتون تهیه کنیم. آدرس رو در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. آیه اول می‌فرماید و در آن ایام چون شاگردان زیاد شدند، هلنیستیان از عبرانیان شکایت بردند که بیوه زنان ایشان در خدمت یومیه بی بهره می‌مانند. این آیه صحبت از وجود اختلاف بین ایمانداران است، اما این اختلاف بر سر کلام خدا و پیام انجیل نیست، بلکه از گروهی که سبب به وجود آمدن تبعیض بودن می‌باشد. می‌گوید همانطور که تعداد شاگردان یا ایمانداران به عیسی مسیح به سرعت زیاد میشد، سر و صدا و گله و شکایت هم بینشون پیدا میشه که مقصود از هلنیستیان کسانی هستند که به زبان یونانی حرف میزدن. اینها گله داشتن که بین بیوه زنان ایشان و بیوه زنانی که به زبان عبری حرف میزدن فرق گذاشته میشود و به اینها به آن اندازه که به زنهای یهودی خوراک میدادن خوراک داده نمیشود. و البته این موضوع سبب آزردگی بسیار میشه، برای همینی که موضوع رو پیش رسولان عیسی مسیح میآورن تا از آنها استمداد بطلبن، زیرا بعضی از یهودیایی که تازه مسیحی شده بودن خیال میکردن چون یهودی نژاد هستن برتری بر دیگران دارند و در نتیجه در موقع تقسیم غذا نیز باید بیشتر از سایرین یا غیر یهودیان بگیرن. از آیه دو اینطور میخوانیم، میفرماید پس آن 12 رسول جماعت شاگردان را طلبیده گفتند شایسته نیست که ما کلام خدا را ترک کرده و مائده ها را خدمت کنیم. لذا ای برادران، 7 نفر نیکنام و پر از روح القدس و حکمت را از میان خود انتخاب کنید تا ایشان را بر این مهم بگماریم، اما ما خود را به عبادت و خدمت کلام خواهیم پرداخت. وقتی شکایت را به پیش رسولان عیسی مسیح می آورند، رسولان مسیح همه ایمانداران را جمع می کنند و با آنها می گویند ببینید ما باید وقت خود را صرف رساندن پیغام خدا کنیم و نه اینکه صرف رساندن خوراک به مردم. یعنی وظیفه‌ای که خدا به ما عطا کرده بشارت و ما بایستی آن را انجام بدهیم و نباید اجازه بدیم که چیزهای دنیوی مانع رسانیدن مژده خدا بشه. بنابراین ای عزیزان، از میان خودتون 7 نفر را انتخاب کنید که پر از حکمت و روح خدا بوده و مورد اعتماد همه شماها می باشند. اینها را برگزینید و مسئول این کار و مشکلاتی نظیرین کنید. آن وقت ما هم وقت خود را صرف دعا و بشارت و موضوع و تعلیم انجیل مقدس می کنیم. ایمانداران این پیشنهاد را می پسندند و 7 نفر را برمی گزینند که اسامی آنها از این قراره. اول استیفان، مردی که پر از روح خدا و سرشار از ایمان بود. ببینید دوستان، استیفان مردی که پر از روح خدا و سرشار از ایمان بود. فلیپ، پرخوس، نیکانور، تیمون، پرمیناس و نیکولاس که یک غیر یهودی بود و اول یهودی و بعد مسیح شده بود. حالا وقتی این 7 را برگزیدن، رسولان برای آنان دعا کردند و دست روی سرشون گذاشتن و برکت دادن. وقتی دعا کردن برای این بود که از خداوند تمنا کنن که آنها را یاری بده که منصفانه و مطابق اراده و خواست خدا مشکلات را حل کنند. این رسم یعنی دعا کردن و دست بر سر آنها گذاشتن دارای معنی بسیار مهمی بود، زیرا اولا رسولان این افراد را تسلیم و وقف خدا می کنند تا در تصمیمات و کار و وظیفهشون عدالت و انصاف و محبت خدایی را رعایت کنند و همچشمی نکنند و نفع خود را طالب نشوند و و در ثانی برگزینش آنها، یعنی این کسانی که انتخاب می شدن، احساس می کردن که نه فقط نسبت به رسولان بلکه نسبت به خدا مسئولیت دارن و باید در وظیفه خود بسیار مواظب باشن. البته یک معنی دیگر هم داشت و اون این بود که حالا این برگزیدگان در کار رسولان نیز شریک بودن و یا رسولان با آنان در وظیفهشون همکاری می کردن. به زبان ساده جزو یک تیم محسوب می شدن تا وظیفه و یا مسئولیتی که در پیش دارن با هم حل کنن و با آن روبرو بشن. بر اثر این برگزینش موضوعی که پیش اومده بود حل میشه و اتحاد و ایمان و پاکی و محبت ایمانداران شهره زبان ها می شود. روز به روز بر تعداد مسیحیان افزوده می شد و مردم می آمدن به گناهان خود اعتراف می کردن و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می پذیرفتن و در جاپای او قدم می زدن. در اورشلیم بسیاری به عیسی مسیح ایمان آوردن، حتی از بزرگان و رهبران و کاهنان و یا ملایان دینی یهود نیز. چرا؟ چون دوستان عزیز، آنها خودشون عیسی مسیح رو مصلوب کرده بودند. آنها بودند که حکم مرگ او رو گرفته بودند و بر بالای صلیب کشیدند. آنها با چشمان خود دیدند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان سپرد و اون رو کجا دفن کردند. و حالا دوستان عزیز، خودشون شاهد رستاخیز عیسی مسیح بودند. می‌رفتند و قبر خالی عیسی مسیح رو می‌دیدند و در نتیجه ایمان می‌آوردند که عیسی همون مسیح موعود، همون نجات دهنده است و کلام خدا را می‌فهمیدند. چشمان روحانیشون باز می‌شد، تورات را می‌فهمیدند و مسیحی شده و پیرو عیسی مسیح می‌شدند. به گناهان خود اعتراف می‌کردند، از خدا طلب بخشش و مغفرت می‌کردند و از خداوند می‌خواستند که آنها را یاری بده که دیگر گناه نکنند و کمکشون کنه که در جاپای عیسی مسیح قدم برداره. حالا از آیه 8 براتون می‌خونیم. در این آیه متوجه میشیم که استیفان که یک یهودی یونانی نژاد بود، با قدرت خداییش صاحب عطایای معجزه و حکمت میشه، به طوری که هیچ کس نمیتوانست به پای او برسد. خداوند اینقدر به او حکمت داده بود که هیچ کس جرأت نمیکرد با او به جر و بحث بپردازه. البته این امر باعث نفرت و خشم افراد متعصب، مخصوصا آن یهودیانی که چشمانشون نسبت به حقیقت خدا بسته بودند. آنها سعی میکنن که استیفان مقدس را بکشن. و دوستان عزیز، من و شما که ایرانی هستیم خیلی راحت میتوانیم مطالب این آیات و فصل بعد رو در برابر خودمون مجسم کنیم. چرا؟ چون هر روز شاهد این واقعه هستیم که چگونه افراد متعصب مملو از جهالت میشن و حقیقت را باطل میکنن و چشم خود را به روی عدالت و راستی میبینن و هزار راه و کلک را درست میکنن تا از شر عادلانی که به وسیله زندگیشون خطایای آنها را آشکار میکنن خلاص بشن. حالا از آیه 8 براتون میخونم. میفرماید استیفان هم که بسیار با ایمان و پر از قدرت روح خدا بود، در میان مردم معجزه های بزرگ میکرد. روزی عده‌ای از طایفه آزاد شدگان یهودی برای جهر و بحث پیش استیفان آمدند. این عده از قیروان اسکندریه و همچنین از قنیقیه و آسیا آمده بودند، ولی کسی نمی‌توانست در برابر روح و حکمت استیفان مقاومت کند. پس آنها به چند نفر رشوه داده تا بگویند ما شنیدیم که استیفان به موسی و حتی به خدا کفر می‌گفت. این تهمت به شدت مردم را به ضد استیفان تحریک کرد. پس سران قوم یهود او را گرفتند و برای محاکمه به مجلس شورا بردند. شاهدان دروغگو به ضد استیفان شهادت دادند که او مرتب به خانه خدا و تورات موسی بد می‌گوید. آنها گفتند ما با گوش خودمون شنیدیم که استیفان می‌گفت عیسی ناصری خانه خدا را خراب می‌کند و تمام قانون‌های موسی را دور می‌ریزد و باطل می‌نماید. در این لحظه تمام اعضای شورا دیدند که صورت استیفان مثل صورت یک فرشته می‌درخشید. مردمی که فقط اهل جر و بحث بودند و نه اهل تحقیق، با استیفان به جر و بحث می‌پردازند و چون بازنده شدند، به دادن شهادت دروغ او را به محاکمه مذهبی کشانیده و در دادگاه که از خودشون بود شهادت دروغ میدن و میگن که استیفان هم به خدا و هم به تورات و هم به خانه خدا کفر گفته است و کسی که به خدا کفر گفته شده باشد دوستان، حکمش سنگسار کردن بود و کسی که به تورات هم کفر گفته باشد باید سنگسار بشه و کسی هم که به خانه خدا بی حرمتی کرده مجرم شناخته می شد و مستحق مرگ. آنها سه شهادت بر علیه استیفان می گن، سه شهادت دروغ که هر کدومشون نتیجهشون مرگ بود. در صورتی که دوستان اینا درست نبود. چرا؟ زیرا اولا استیفان تعلیمات عیسی مسیح رو بیان می کرد، مسیحی شده بود و تعلیمات مسیح را برای مردم توضیح می داد و مسیح مظهر خدا یکتا بود و خدا یکتا را بشارت داده و او را به همه شناسانیده بود. نه اینکه استیفان بر علیه خدا کفر بگه، بلکه خدا را بشارت می داد و مردم را تشویق به پیروی و شناخت خدا می کرد. دعوت مسیح این بود که توبه کنی. چرا؟ زیرا ملکوت خدا نزدیکه. و در ثانی دوستان مسیح شهادت داد و گفت که آسمان و زمین زائل میشه، لیکن هیچ کلامی از تورات کم نخواهد شد. او به تورات شهادت داد و فرمود که کلام خداست و مسیح از تورات نقل قول میکرد و گفت که من نیامدم تا تورات را باطل کنم، بلکه تا آن را کامل سازم. و مسلماً استیفان همین تعلیمات مسیح رو در مورد تورات میپذیرفت، چون اگر مسیحی بود مجبور بود مطابق مولای خودش عیسی مسیح تورات را به عنوان کلام خدا بپذیره. و در مورد خانه خدا عیسی مسیح تعلیمات بسیاری داد و اتفاقا خودش عبادتگاه را دو بار از صرافان و مفخران پاک کرد و مسلماً استیفان که به مسیح ایمان آورده بود طریق او را طی می‌کرد، ولا روح خدا روح القدس بر او نازل نمی‌شد. بنابراین هر سه شهادتایی که می‌دادند کاملاً دروغ بود. برای همین بود که استیفان در این دادگاه ترسی نداشت. می‌دانست که اراده خدا را انجام داده، می‌دانست که به خدا کفر نگفته، می‌دانست که در طریق خداست و برای همین بود که کلام می‌گوید صورتش نورانی شده بود و آنان دانستند که استیفان از روح الهی پر است. آنها دانستند، چهره نورانی استیفان را دیدند، دانستند که از جانب خداست. اما افسوس، افسوس که وقتی شخصی نمی‌خواد حقیقت را بیابد چشمش را می‌بنده و آن وقت نور را نمی‌بینه. وقتی استیفان در دادگاه مذهبی یهود حاضر شد و شاهدان علیه او شهادت‌های دروغ دادند، رئیس کهنه یعنی حنا و قیافا، همون کسایی که حکم مرگ و صلیب عیسی مسیح رو داده بودند، همون کسانی که در مرگ مسیح شریک بودند، از استیفان می‌پرسن که آیا این تهمت‌ها درسته؟ و استیفان با هدایت روح القدس توجه آنان را به کار و قدرت و نجات که عیسی مسیح آورده است می‌کنه و ملایان دینی یهود را به خاطر مقاومت در برابر روح خدا، به خاطر اینکه چشم خود را نسبت به حقیقت بستن، نکوهش میکنه. او با دلیل و برهان به همه رؤسای مذهبی نشون میده که چگونه عیسی مسیح از ابتدای خلقت برگزیده شد تا نجات دهنده بشر باشه و اینکه پیامبران اسبق در مورد او سخنها گفته و پیشگویی ها کردن و اکنون که خدا او را فرستاده، نه فقط آنها یعنی رهبران دینی متوجه او نشدند، بلکه در قتل آن شریک شدند، در علیه آن قیام کردند و او را کشتند، ولی خدا او را از مردگان برخیزانیده و باز حاضر به توبه نیستند. با اینکه خدا مسیح را از مردگان قیام کرده و قبر خالی در برابر آنهاست، باز حاضر نیستند که قبول کنند قاتل بودند، گناه کردند و توبه کنند. چرا؟ تعصب و غیرت وجود آنها را پر کرده بود. تعصب و جهالت در آنها بود و دوستان وقتی تعصب و جهالت باشه شخص نمیتونه در امور روحانی رشد کنه. استیفان جواب بسیار مفصلی به آنها میده که در فصل هفتم از کتاب اعمال رسولان آمده. حالا به گلچینی از پاسخ استیفان که در حقیقت مروری است به کارهای خدا برای نجات بشر توجه فرمایید. و عجیب اینجاست که استیفان دشمنان خود را، یعنی حتی آنان که به او شهادت دروغ می‌دادن، با احترام و ادب فراوان خطاب می‌کنه و جواب آنان را می‌دهد و می‌فرماید ای برادران و پدران گوش دهید. خدای پرشکوه و جلال در بین النهرین به جد ما ابراهیم ظاهر شد پیش از آن که او به حران کوچ کند و به او فرمود از میهن خودت بیرون بیا، با پدر و مادر و بستگانت خداحافظی کن و عازم سرزمینی بشو که به تو می‌دهم. پس ابراهیم از سرزمین کلدانیان بیرون آمد و به حران رفت و تا مرگ پدر آنجا ماند. بعد خدا او را به اینجا آورد که امروز سرزمین اسرائیل است، ولی در آن روز حتی یک وجب از این زمین را خدا به ابراهیم نداد. اما خدا به ابراهیم قول داد که سرانجام روزی خواهد رسید که تمام این کشور مال او و مال نسل او میشه. و این در حالی بود که ابراهیم هنوز صاحب فرزندی نشده بود. از طرف دیگر خدا به ابراهیم فرمود که فرزندان او را از آنجا دور میکنه و در یک کشور بیگانه 400 سال اسیر خواهند شد. خداوند فرمود آن ملتی که ایشان را اسیر کند من مجازات میکنم و بعد قوم من به این سرزمین میآیند و مرا عبادت میکنند. حالا دلیل این که استیفان به گذشته قوم بنی اسرائیل اشاره میکنه میخواد به مسئولین دادگاه نشان بدهد که اجداد آنان زندگیشون رو با ایمان به خدا گذرانیدن، ایمان به کلام خدا و ایمان به خود خدا و نه به وسیله تعصب و جهالت، و باید آنان نیز به وسیله ایمان زندگی کنن. خدا به ابراهیم گفت ابراهیم من این سرزمین را به تو میدهم و فرزندان تو با آن حکمرانی میکنن. ولی دوستان ابراهیم تقریبا 100 ساله بود و هنوز فرزندی نداشت، ولی حرف خدا را پذیرفت، به حرف خدا ایمان آورد. از نظر عقل و حکمت بشری این وعده غیر قابل قبول بود، ولی ابراهیم با منطق و دلیل بشری حرف و وعده خدا را نپذیرفت، بلکه با ایمان به حرف خدا ایمان آورد. دانست که این سرزمین به او تعلق خواهد داشت، در حالی که هیچ فرزندی نداشت و سن او از 100 سال بیشتر بود. حالا تأکید استیفان روی همین حقیقتی که آنان باید با ایمان کلام خدا رو مطالعه و بررسی کنن. از آیه 8 الی 17 استیفان اشاره به فروختن یوسف به وسیله برادرانش به مصری ها و سرانجام مهاجرت یعقوب و که نوه ابراهیم بود به مصر و اسیر شدن آنان در مصر می نماید که چگونه مطابق پیشگویی خدای یکتا نسل ابراهیم 400 سال در سرزمین بیگانه یعنی مصر مشغول خدمت و بردگی میشن. استیفان میخواد به آنها نشون بده که در حالی که هیچ امیدی نبود، هیچ نور امیدی برای این قوم نبود، ولی خدا مواظب آنها بود و هنوز بودن که ایمان به خدا داشتن. سپس از آیه 20 استیفان اشاره به ظهور موسی میکند، یعنی نجات دهنده قوم بنی اسرائیل از مصر. میفرماید در همان وقتی که قوم بنی اسرائیل در فلاکت و ظلم و اسیری و بردگی به سر می بردن، در همان موقعی که بلا و بدبختی روشون اومده بود، در همان موقعی که هیچ امیدی نداشتن از دست فرعون قصور نجات پیدا کنن، موسی به دنیا میاد. موسی که زیبایی ملکوتی داشت، پدر و مادرش او را 3 ماه نگاهداری می کنن. در آخر وقتی نتوانستن بیش از آن او را پنهان کنن، مجبور شدن موسی را به رودخانه بیندازن. دختر پادشاه او را پیدا میکنه و او را به فرزندیش قبول میکنه. موسی تمام علوم و حکمت مصر را یاد میگیره تا جایی که یک شاهزاده با نفوذ و یک ناطق برجسته میشه. همین که موسی 40 ساله میشه، یک روز به فکرش میرسه که به فکر برادران اسرائیلی خود باشه. موسی خیال میکرد که برادران اسرائیلی او خواهند فهمید که خدا او را برای کمکشون فرستاده، ولی بر اثر حادثه‌ای متوجه می شود که اینطور نیست. اسرائیلی ها هیچ امیدی نداشتند که خدا آنان را از مصر نجات بدهد. پس موسی به بیابان به سرزمین مدیان می رود. 40 سال تمام در آنجا شبانی می کند و چه بسا قوم خود را نیز فراموش کرده بود، تا اینکه یک روز در بیابان سینا نزدیک کوه سینا فرشی در شعله آتش بوته‌ای میسوخت و به او ظاهر میشه. موسی تعجب میکنه، آتش رو میبینه بر بوته، ولی بوته خودش نمیسوزه. پس جلو میاد، جلو رفت تا از نزدیک ببینه که چرا این بوته نمیسوزه در آتش، که ناگهان صدای خداوند به گوش او میرسه و به موسی میگوید ای موسی، من خدای تو هستم، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. موسی از ترس لرزید و دیگه جرأت نکرد تا که حتی به بوته نگاه کند. بعد خدا او را برمیگزیند تا قوم بنی اسرائیل را برهاند. موسی ایمان می آورد که خداوند او را انتخاب کرده است، پس میره با فرعون که قوی ترین نیروی عالم بود مقاومت کند، بر علیه او قیام کند و قوم بنی اسرائیل را بدون خونریزی نجات می دهد. چرا؟ چون موسی ایمان داشت خدا با اوست. استفان سپس شروع به بازو کردن نجات قوم بنی اسرائیل از مصر به توسط موسی میکنه که چگونه خدا او را برمیگزینه و اینکه موسی به ایمان به خدا قوم یهود را از دست پرقدرت فرعون نجات میده و همونطور که خدا فرمود بلایای آسمانی نیز بر سر سرزمین مصر میآید و موسی قوم بنی اسرائیل را وارد سرزمین موعود میکنه. استیفان تورات مقدس را به خوبی میدانست. برای همین بود که با شهامت و با جرأت میخواد توجه هزار را به یکی از پیشگویی‌های موسی که در مورد عیسی مسیح بود جلب بکنه تا با آنها نشان بدهد که عیسی مسیح برخلاف عقیده آنها دشمن یهودیت و تورات نیست، تا ثابت کنه که شهادت این اشخاص که بر علیه او سخن میگویند درست نیست. در عوض عیسی مسیح کامل کننده حقانیت تورات میباشد. او آمده است تا پیشگویی‌های تورات را کامل کند. خود مسیح فرمود که گمان مبرید که آمدم تا تورات و صحف و انبیا را باطل سازم. نه آمدم تا باطل سازم بلکه تا تمام کنند. زیرا به شما میگویم آسمان و زمین زائل خواهند شد اما نقطه یا همزه‌ای از تورات باطل نخواهد شد. دوستان عزیز، اجازه بدهید به خاطر اینکه وقت ما به پایان رسیده بقیه آیات را و همچنین عکس العمل رؤسای دینی در قبال شهادت استیفان در برنامه آینده خدمتتون بخونم. ولی میخوام توجهتون رو به این حقیقت مهم جلب کنم که اگر شما امروز روح خدا رو صاحب بشوید، قدرت خدایی به شما عطا خواهد شد تا بتوانید در برابر هر نوع ناحقی، هر نوع ترس مقاومت کنید و در زندگیتون خدا یکتا را جلال بدهید. فراموش نکنید که روح خدا برای همه انسان هاست. خدا این عطیه آسمانی را عطا کرده است تا هر که میخواد در دینداری و پاکی و تقوا و در قدوسیت زندگی کند قادر باشد با قدرت روح القدس به هدف نهایی خود برسد. ولی شرطش اینه که اول به گناهان خود پی ببرید و بعد خود را تسلیم عیسی مسیح کنید و از او بخواهید که تو را از روح خدا پر کند، تو را از عطیه آسمانش لبریز سازد و بعد در جاپای مسیح قدم بردار. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می‌سپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.